ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان می گوید ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی میانشان مبارزه علیه این پدیده را کند ساخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان میشنوید که ایران به پاکستان هشدار داده است و در انفجار امروز در شهر پشاور دو پلیس زخمی شدند. قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنویم، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
یافته‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از 1,300,000 افغان قادر به تامین نیازمندی‌های خوراکی و غیر خوراکیشان در کشور نیستند. وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گوید نزدیک به 870 تن در سال گذشته خورشیدی در نتیجه حوادث ترافیکی در کشور جان باختند و هزاران معلم در ولایت خوست امروز به اعتصاب 3 روزه کاریشان پایان دادند. سلام، این هم تفصیل خبرها. یافته‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که بیش از 1,300,000 افغان قادر به تامین نیازمندی‌های خوراکی و غیر خوراکیشان در کشور نیستند. این بانک امروز با نشر گزارش گفته است که پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی 15 سال گذشته در افغانستان با خطر روبرو است. در گزارش تازه نشر شده بانک جهانی در افغانستان از وضعیت فقر از ارقام سال‌های 2013 و 2014 میلادی به عنوان آخرین ارقام به هدف تحلیل استفاده شده است، اما بنابر دلایل معتبر گفته شده که با وجود مبارزه حکومت سطح فقر همچنان بلند و در میزان 39%ش باقی مانده است. حکومت افغانستان تاکنون در مورد نشر گزارش وضعیت فقر که از سوی بانک جهانی تهیه شده ابراز نظر نکرده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید نزدیک به 870 تن در سال گذشته خورشیدی در نتیجه حوادث ترافیکی در کشور جان باختند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت امروز در مراسم به مناسبت تجلیل از هفته بین المللی مسئولیت جاده در کابل گفت در این مدت 55677 تن دیگر از همین سبب زخمی شدند.
طبق آمار وزارت صحت‌عامه جمهوری اسلامی افغانستان، در سال 1395 بیشتر از 868 نفر در این کشور از باعث حادثات ترافیکی جانهایشان را از دست دادند و بیشتر از 55677 نفر از این باعث جراحت برداشتند.
سرعت زیاد و استفاده از مواد نشاور هنگام رانندگی، عدم استفاده از کمربند وسایط، بی‌توجهی به رعایت قوانین ترافیکی و موجودیت جاده‌های ناهموار از عوامل عمده وقعات ترافیکی در افغانستان خوانده شدند. و هزاران معلم در ولایت خوست امروز به اعتصاب 3 روزه کاریشان پایان دادند. رئیس حسن، یکی از این معلمین و نماینده این اعتصاب کنندگان، به رادیو آزادی گفت که مقام ها در این ولایت وعده سپردند تا به زودترین فرصت مشکلات معلمین در ولایت خوست را رفع خواهند کرد. به گفته وی نزدیک به 3,500 معلم در این اعتصاب شامل بودند که در نتیجه آن 219 مکتب در ولایت خوست مسدود گردیده بود. این اعتصاب کاری از روز شنبه در اعتراض به عدم توزیع نمرات زمین وعده شده به معلمین در ولایت خوست آغاز شد. پیش از این وزارت معارف افغانستان نیز گفته است که برای عملی شدن این وعده تلاش ها جریان دارد. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را آرش همایون پیشکش می کند.
ایران به پاکستان هشدار داد که اگر اسلام آباد با جنگجویان سنی که در آن سوی سرحد در ایران حملات را انجام می‌دهند مبارزه نکند، آنها را از در داخل پاکستان مورد حمله قرار خواهد داد. آژانس خبری دولتی ایران از قول محمد حسین باقری لویدریستیز ایران گزارش می‌دهد که گفته است مقامات پاکستان باید سرحدات را کنترل نموده، تروریستان را دستگیر و پایگاه‌هایشان را از بین ببرند. به گفته محمد حسین باقری، اگر حملات تروریستی ادامه یابد، ایران حلقات و پناهگاه‌های آنها را در هر جایی که باشد مورد حمله قرار خواهد داد. گروه جیش العدل حملات متعدد را بالای نیروهای ایران انجام داده است. آنها مسئولیت حمله اپریل سال 2015 میلادی را که در نتیجه آن 8 تن و حمله اکتبر سال 2014 را به عهده گرفتند که در اثر آن 14 محافظ سرحدی ایران کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید صبح امروز در نزدیک شهر پشاور در خارج از یک مکتب دختران انفجار صورت گرفت و در نتیجه آن دو پلیس زخمی شدند. محمد طاهر رئیس پلیس پشاور گفته است در اثر این انفجار دو پلیس اداره ضد تروریسم زخمی شدند و به شاگردان مکتب آسیب نرسیده است. به گفته وی این بم زمان منفجر شد که یک موتر پلیس از آن محل میگذشت و یک بم دیگر در نزدیکی آن منطقه کشف و خنثی شده است. تصاویر نشر شده در رسانه‌های محلی نشان می‌دهند که در نتیجه این انفجار دروازه ورودی مکتب تخریب شده است. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. امانوئل مکرون رئیس جمهور منتخب فرانسه خواستار تحکیم روابط این کشور با اتحادیه اروپا شد. امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات که روز یکشنبه دایر شد به سادگی رقیب ملیگرایش مارین لوپن را شکست داد. امانوئل مکرون 39 ساله که جوانترین رئیس جمهور فرانسه محسوب می شود شب گذشته در سخنرانی به هوادارانش در پاریس گفت:
Je vous servirai avec humilité, avec force.
من با بشردوستی، تمام نیرو و با وفاداری به اصول جمهوریت، عدالت، برابری و اخوت به شما خدمت خواهم کرد. من با محبت و وفاداری به اعتمادی که به من کرده اید به شما خدمت خواهم کرد.
مقامات امروز گفتند که شمارش بخش اعظم آرا نشان می‌دهد که امانوئل مکرون برنده 66.06% درصد آرا از جمله 47 میلیون رای شده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید امریکا از نزدیک پیشنهاد روسیه را در مورد ایجاد مناطق مسئول به خاطر کاهش خشونت ها در سوریه بررسی خواهد کرد. جیمز ماتیس امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که میتواند تضمین کند که این مناطق مسئولند، کی وظیفه آن را خواهد گرفت و کی در آن مداخله نخواهد کرد. اینها جزئیاتی هستند که باید بالای آن کار شود. بر اساس یک خبر دیگر، بر اساس توافقنامه با حکومت سوریه امروز صدها شورشی و خانواده هایشان توسط بسها خارج شدن از منطقه برزه را در حومه شهر دمشق آغاز کردند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که تطبیق خروج شورشیان از منطقه برزه در ولایت ادلیب آغاز شده، ولی از ارائه جزئیات در این مورد خودداری شده است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید انتظار می رود حدود 1500 تن امروز برزه را ترک کنند و در هفته‌های آینده تعداد بیشتر این مناطق را ترک خواهند گفت. و خبر آخر این که محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا با 82 شاگرد مکتب ملاقات کرد که بعد از 3 سال اسارت از نزد گروه تندرو بوکو حرام آزاد ساخته شدند. در عکس‌هایی که توسط محمد بوهاری از طریق توییتر نشر شده، ده‌ها دختر در مقر ریاست جمهوری نایجیریا نشان داده می‌شوند. این دختران در بدل رهایی افراد بوکو حرام آزاد ساخته شدند. سازمان صلیب سرخ بین‌المللی که در رهایی این دختران بین حکومت نایجیریا و گروه بوکو حرام میانجیگری کرده است، می‌گوید به‌زودی این دختران با خانواده‌هایشان یکجا خواهند شد. حکومت نایجیریا جزئیات این تبادله را افشا نکرده است. یک مقام حکومت نایجیریا که از افشای نامش خود داری کرده گفته است این دختران در بدل رهایی 5 قمندان بوکو حرام آزاد شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون که مهمترین اخبار منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت استودیو 5:09 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، صدای ما را روی امواج متوسط ریموج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان امروز در سومین کنفرانس اتحادیه اروپا در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفت که ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی مبارزه در برابر این پدیده را کند ساخته است.
My submission is our common fight.
ازدیاد ادارات در زمینه مبارزه با فساد نتیجه استراتژی نادرست است که این باعث عدم هماهنگی نیز می‌گردد.
کابل میگوید واشنگتن برایش اطمینان داده است که اولویت‌های افغانستان را در استراتژی نو خود در مورد این کشور مد نظر می‌گیرد.
با ما اطمینانم داده شده که ایالات متحده آمریکا اولویت‌ها و نظریات دولت افغانستان را در پالیسی جدید مبارزه با دهشت افغانی در پالیسی مد نظر خواهد گرفت.
شورای ولایتی بادغیس ادعا می‌کند که مشاورین روسی در صفوف طالبان دیده شدند و هلال احمر افغانستان به مناسبت روز بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ می‌گوید ناامنی‌ها مانع اراده کمک رسانی و فعالیتشان نشده است. در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که ایران به عربستان سعودی هشدار داد و ایمانوئل مکرو با پیروزی در انتخابات دیروز جوانترین رئیس جمهور فرانسه در تاریخ این کشور شد. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار اطفال و پروگرام در جستجوی انصاف را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی میانشان مبارزه علیه این پدیده را کند ساخته است. محمد اشرف غنی که امروز در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا زیر عنوان مبارزه با فرهنگ فساد اداری در افغانستان سخنرانی میکرد، از جامعه جهانی خواست تا در بخش تقویت هماهنگی برای مبارزه با فساد تلاش نماید. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی میگویند حکومت باید برای مبارزه با فساد و عوض ایجاد ادارات جدید باید ادارات قبلی دولتی را تقویت کند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر در رابطه با مبارزه با فساد اداری در ادارات حکومتی به خصوص سکتور امنیتی تاکید کرده گفت که دستاوردها در این زمینه قابل قناعت نیست. محمد اشرف غنی که امروز در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا زیر عنوان مبارزه با فرهنگ فساد اداری در افغانستان سخنرانی می‌کرد گفت که ازدیاد ادارات مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی میان این ادارات زمینه را برای فساد فراهم ساخته است. و افزود که میلیاردها دلار و کمک‌های تکنیکی در این زمینه روی کسانی به مصرف رسیده که اراده قوی برای مبارزه با فساد نداشته‌اند.
My submission is our common fight
ازدیاد ادارات در زمینه مبارزه با فساد نتیجه استراتژی نادرست است که این باعث عدم هماهنگی نیز می‌گردد. ما باید این جرأت را داشته باشیم که با در نظر داشت شرایط موجود در زمینه هماهنگی را به میان آوریم. میلیاردها دلار و کمک‌های تکنیکی در این زمینه ضایع شده است و به کسانی تقسیم شده است که آنان اراده محکم برای مبارزه با فساد نداشته‌اند. بنان وقتی پول بالای چنین افراد مصرف می‌شود، آنان چرا توجه داشته باشند؟
آقای غنی از جامعه جهانی خواست تا در بخش تقویت هماهنگی برای مبارزه با فساد تلاش نماید و ای گفت که وزارت داخله یکی از وزارت‌هایی است که در سطح حکومت بیشترین فساد در آن موجود است که برای از بین بردن آن باید اقدامات جدی صورت گیرد. آقای غنی در ادامه گفت که کمیته تدارکات به هدف مبارزه با فساد تاکنون 900 قرارداد را بررسی کرده است. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که سازمان بین‌المللی شفاف در گزارش سال 2016 گفته است که این کشور در بخش مبارزه با فساد پیشرفت کرده است. به اساس این گزارش اکنون افغانستان در جمع 169 کشور فاسد جهان شامل است که در سال 2015 از آخر دومین کشور آغشته با فساد اداری بود، اما در سال بعدی هشتمین کشور دانسته شد. با آنکه حکومت افغانستان در بدل کمک‌های جامعه جهانی تعهد بر مبارزه جدی با فساد اداری کرده است، اما دیدبانش شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور به تعهداتش در زمینه به گونه کامل عمل نکرده است. محمد اشرف غنی از جامعه جهانی به خصوص از اتحادیه اروپا خواست تا در خصوص برگشتاندن پولهای سیاه خارج شده از افغانستان آنان را کمک کنند. آقای غنی گفت که مبارزه با فساد در اولویت کار حکومت قرار دارد، اما تاکید کرد که از بین رفتن مکمل فساد در افغانستان نیاز به 10 تا 20 سال دارد. در این حال فرانس مایک میلیبن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان از وجود فساد در این کشور ابراز نگرانی کرده و تاکید نمود که به همکاری هایشان در این زمینه با حکومت افغانستان دوام خواهند داد. از سوی هم سید قیاس سیدی یکی از آگاهان اقتصادی میگوید که حکومت برای از بین بردن فساد در افغانستان اراده قوی ندارد.
اصلا
در این زمینه اراده بسیار مهم است. در افغانستان هرچی را که مشاهده میکنیم در حد یک شعار است و زمانی که عمل نباشد و شعار باشد این مبارزه نتیجه نمیدهد، چون در اینجا قانون مجازات و مکافات نیست. دوست هم صدا میزند که دوست را بگیرید و متضرر هم میگوید که دوست را بگیرید.
آقای سیدی گفت که به میان آمدن ادارات جدید به هدف مبارزه با فساد، مشکلات را در این زمینه بیشتر ساخته است و از حکومت خواست با در نظر داشته اصل مجازات و مکافات مبارزه علیه فساد را جدیت بخشد.
همکارم آرزو غیاسی از اظهارات امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس مبارزه با فساد اداری در کابل گزارش می‌داد. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس که از سوی اتحادیه اروپا دایر شده بود گفته است که عدم هماهنگی مبارزه در برابر این پدیده را کند ساخته است. دوستان عزیز، بیشتر مردم عام از فساد اداری متضرر می شوند. در این قسمت برنامه نظر چند تن از شهریان کابل را در مورد فساد اداری می شنویم.
دفاتر دولتی که رفتیم تو کار بدل ما نشده یا از اون ما بگویم که امروز نیمی دولت نمخه کارش کدام کار مثبت دیده باشم. دایم اونمو قاغذ پرانی و اونمو گپاس سرگردانی جنجال. به نظر شخصی من شاید یک 20% یا 15% اگر یک کار مثبت از یا کده باشه دیگه کدام نتیجه خوب من ندیدم شخصا از خود.
و در این عرصه که دولت خیلی کوشانه بوده و در دولت اشخاصی هستند که اهل کار نیستند و را مقرر میکنند. فعلا در افغانستان و در همه دولت کس اشخاصی هستند که در بان مافیا هستند، طبقه اشراف و طبقه پایین هستند. طبقه اشراف مقرر میشه و طبقه پایین که هستند کسی ندارند مقرر شد و کلش اما طبقه های بالا هستند که واسطه دارند.
پر ماشی به وقتش رسیدگی کرده نتانه میتونه که میخواه فساد داری رو رشد بده که پیسه بده که برزی ماشی داده شد. با عدمی خاطر اقتصادم پایین آمد از نگاه اقتصاد. از لحاظ که شخصی خود من باید از کمی حکومت همی فساد گیر کنند باید از دست بکار شدن همون لحظه از وظیفهشون برکنار شد که باز میتونن که فساد دارین همین رقمت بینی بارن.
من فکر میکنم که فساد اداری در تمام ادارات دولتی چندین برابر شده، بر علاوه از اینکه کم نشده زیاد هم شده. فقط پیشنهاد من بر حکومت نمیست که آب از امو خود سرمنشه خط است. فساد اداری به یک صورت میتونه که از بین ببره که از امو خود ارک شروع کنه، از امو جا فساد اداری از بین ببره بیای پایین.
نظر چند تن از باشندگان کابل را در مورد فساد اداری شنیدید. ساعت 5:18 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. امریکا اطمینان داده که اولویت های افغانستان را در استراتژی جدیدش مد نظر خواهد گرفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با بیان این مطلب می گوید تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و بخصوص قوای هوایی و از بین بردن گروه های دهشت افغان بخش از اولویت های افغانستان است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
قرار است در همین روزهای نزدیک امریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان را اعلام کند. حکومت افغانستان میگوید امریکا اطمینان داده است که اولویت‌های افغانستان را در این استراتژی مد نظر خواهد گرفت. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در گفتگو و ملاقات‌هایی که با جانب امریکا صورت گرفته اطمینان داده شده است که اولویت‌های افغانستان برای مبارزه با دهشت افغانی مد نظر گرفته خواهد شد.
بدون شک نظریات اولویت‌هایی که دولت افغانستان مطرح کرده، ما باور هستیم که ایالات متحده آمریکا و با ما اطمینانم داده شده که ایالات متحده آمریکا اولویت‌ها و نظریات دولت افغانستان را در پالیسی جدید مبارزه با دهشت افغانی در پالیسی مد نظر خواهد گرفتند.
به گفته آقای غرزنگ، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی و خصوص بلند بردن قابلیت های قوای هوایی، تطبیق پلان 4 ساله مبارزه با دهشت افغانی و از بین بردن گروه های دهشت افغان به خصوص داعش بخشی از اولویت های دولت افغانستان به حساب می آیند. اخیراً جیمز ماتیس وزیر دفاع و مکماستر مشاور امنیت ملی آمریکا در سفرهایی که به افغانستان داشتند روی پالیسی واشنگتن در قبال مبارزه با دهشت افغانی با مقامات افغان بحث نمودند. برخی روزنامه‌های آمریکایی پیش از این گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به زودی تصمیم خواهد گرفت که در افغانستان چه اقدام صورت بگیرد. روزنامه نیویورک پست در شماره اخیر خود تحت همین عنوان مطلب را به نشر رسانده که در مورد استراتژی حکومت جدید آمریکا در رابطه با افغانستان سخن می‌گوید. در روزنامه آمده است که در کابینه امنیتی رئیس جمهور ترامپ بعد از چند هفته بحث در مورد طولانی‌ترین جنگ در تاریخ آمریکا، بالاخره هفته گذشته مقامات آمریکایی در مورد نکات مهم استراتژیک در رابطه با افغانستان به موافقه رسیدند. در این بحث ها مقاماتی که طرفدار توسعه حضور نظامی آمریکا در افغانستان می باشند برنده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای ولایت بادغیس ادعا میکند که مشاوران روسی در صفوف طالبان در این ولایت دیده شدند. عبدالباسط صارم رئیس این شورا میگوید برخی مشاوران روسیه در سفر به ولسوالی های بالا مرغاب و مقر این ولایت با طالبان تجهیزات جنگی آوردند. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
نگرانی ها از افزایش ناامنی در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان بیشتر شده است. مسئولان در ریاست شورای ولایتی این ولایت از پیشرفت فعالیت طالبان و دیگر گروه‌های مسلح غیرمسئول در این ولایت سخن می‌زنند. عبدالباسط صارم رئیس شورای ولایتی بادغیس می‌گوید اخیراً روسیه ارتباطات را با طالبان در این ولایت برقرار کرده است. آقای صارم می‌گوید برخی از مشاوران روسی با استفاده از طیاره به ولسوالی‌های بالامرغاب، مقر و قادس این ولایت سفر کرده و تجهیزات لازم جنگی را به طالبان آوردند.
دایشی ها در اینجا وجود نداره، ولی طالب ها خیلی در اینجا مسلط هستن. از کشور ایران است، پاکستانی ها هست در اینجا دیده شده، و حتی ما راپورهایی که ما داریم از روسیه، از کشور روسیه هم حتی تیاره هایی در بعض نقاط بادغیس نشست کرده، جنرال های روس ها با طالب ها نشست داشتن و حتی در اونا امکانات و تجهیزات هم در اختیار اونا ماند.
در این حال محمد انور اسحاق‌زاده والی بادغیس این موضوع را تایید و یا هم رد نمی کند. آقای اسحاق‌زاده می گوید تا کنون کدام گزارش در این خصوص از سوی نیروهای کشفی و استخباراتی این ولایت دریافت نکرده است. والی بادغیس گفت برخی از گروه های مسلح غیرمسئول در ولسوالی های مختلف از جمله بالامرغاب از سوی کشورهای ایران و پاکستان حمایت می شوند تا در برابر نیروهای امنیتی افغان بجنگند.
حمایت شما و شما می فهمم که خارجی چه مملکت است، پاکستان است، ایران است. حالا از مطبوعات ما و شما هم می شنیم که روسا هم در این موضوع خود دخیل کرده، ولی پیام ما به صفت یک مجاهد و به صفت یک سپیدریش نمی وطن به روسا می نمی است که خود بار دیگرم یک تجربه تلخ چرا دیدن ناکام شدن، خود راجع به خرابی افغانستان دخیل نکنه، خود به آبادی افغانستان دخیل کنه.
در سالهای گذشته شنیز مقامات ملی در بادغیس کشورهای ایران و پاکستان را متهم کردند که طالبان در این ولایت را همکاری می کنند.
هشتم مه مصادف است با روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ. مسئولان این نهاد روز دوشنبه در نشست به مناسبت این روز در کابل گفتند با آنکه ناامنی ها در برخی نقاط افغانستان بیشتر گردیده، اما مانع اراده کمک رسانی و فعالیت آنها شده نمی تواند. در این نشست جمعیت افغانی سرمیاشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان از حکومت خواستند تا زمینه های مناسبی را برای فعالیت های آنها مساعد سازد. فرشته ندا گزارش می دهد.
جمعیت افغانی سرمیاشت، کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان می گویند با آنکه سخت‌ترین شرایط امنیتی کنونی مانع اراده کمک رسانی و فعالیت های آنان نمی گردد، اما از حکومت می خواهند تا زمینه های بهتر را برای آنان مساعد سازد. آنان این سخنان را روز دوشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی جمعیت های هلال احمر در کابل بیان کردند. نیلا مبارز، سکرتر جنرال جمعیت افغانی سرمیاشت، در این مراسم گفت:
ما بدون هیچ نوع تبعیض و امتیاز آماده دستگیری نیازمندان هستیم. رضاکاران و کارمندان سرمیاشت در نقاط ناامن و محروم کشور کمک رسانی می نمایند، در جایی که سایر کارکنان صحی دسترسی ندارند و رفته نمی توانند. از همه خواهش می نماییم تا سرمیاشت را خانواده خیش بدانند، تا اعضای این خانواده در بحرانی ترین حالات دست شما را گرفته بتوانند.
بر اساس معلومات جمعیت افغانی سرمیاشت، کمیته بین المللی صلیب سرخ و برخی دیگر از ارگان‌های خیریه بین المللی از 83 سال بدین سو فعالیت‌هایشان را در افغانستان آغاز کرده و تاکنون با توان مالی و تکنیکیشان توانستند به ده ها هزار افراد فقیر، زخمی و مریضان کمک مالی و صحی را انجام دهند. مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت میگویند در سال گذشته با 149,443 تن مواد خوراکی کمک صورت گرفته و در تمام کشور برای 3 میلیون تن خدمات صحی رسانیده شده است. علاوه بر این در سال گذشته 100 تن از کودکانی که به بیماری استخوان مبتلا بودند به خاطر علاج به بیرون از کشور انتقال داده شدند. سکرتر جنرال جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید از سال 2016 میلادی تا 2020 استراتژی کمک رسانی برای افراد نیازمند تهیه شده و امید است که حکومت و ارگان‌های زیره به خاطر عملی کردن آن کمک نمایند. در این حال جلیکا نماینده دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان از حکومت خواست تا به خاطر آزادی دو تن از کارمندان آنان که هنوز هم در شمال کشور به دست مخالفین مسلح اسیر هستند اقدام جدی نماید. بر اساس معلومات خانم جلیکا در 8 ماه فوریه سال روان میلادی مخالفین مسلح دولت 6 کارمند صلیب سرخ را به قتل رسانیده و دو تن آنان را به اسارت گرفتند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید رهایی کارمندان صلیب سرخ در برنامه‌های آنان شامل است و تلاش‌ها به خاطر رهایی هر چه زودتر آنان جریان دارد. نجیب دانش معاون سخنگوی آن وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
نهایت کوشش شمایی خود بود که اینا رها شوند. متاسفانه دشمنان مردم افغانستان در هر جای و هر کوچه و کناری که دستشان برسته، چه به کارمندان سازمان‌های خیریه چه به مردم افغانستان، اینا آسیب می‌زنند. اما تلاش ما جریان داره و کوشش نهایی خود در این راستا می‌کنیم.
کمیته هلال احمر بین المللی و کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال 1864 میلادی از سوی هانری دونات یک تاجر سوئیسی ایجاد گردید و همکنون تعداد کشورهای عضوان به 190 کشور میرسد و در تمام نقاط جهان با افراد مستحق، مصیبت زده و افراد نیازمند کمک میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. وزیر دفاع ایران بر ریاض هشدار داد که تهران به غیر از محلات مقدس عربستان سعودی تمام نقاط این کشور را هدف قرار خواهد داد. این سخن از سوی حسین دهقان وزیر دفاع ایران بعد از آن بیان شد که همتای سعودیش شاهزاده محمد بن سلمان اخیراً گفت هر جنگی که میان ایران و عربستان سعودی رخ دهد میدانش ایران خواهد بود نه سعودی. زرغونه منگل گزارش میدهد.
ایران میگوید اگر عربستان سعودی به عمل جاهلانه دست زند، تهران به غیر از محلات مقدس در عربستان سعودی تمام نقاط این کشور را هدف قرار خواهد داد. این بیانات حسین دهقان وزیر دفاع ایران دیروز بعد از آن ایراد شد که همتای سعودیش شاهزاده محمد بن سلمان که معاون ولیعهد سعودی هم می باشد تهران را متهم کرد که تلاش دارد بر جهان اسلام نفوذ داشته باشد و هر جنگی که صورت خواهد گرفت میدانش ایران خواهد بود نه عربستان سعودی. حسین دهقان این بیانات وزیر دفاع عربستان را غیر مشروع و التهابی خواند. آژانس نیمه رسمی تسنیم ایران از قول حسین دهقان گزارش داده که به تلویزیون عربی زبان المنار گفته است اگر سعودی ها کار جاهلانه کنند ما هیچ منطقه عربستان به غیر از مکه مکرمه و مدینه منوره را سالم نخواهیم گذاشت. محمد بن سلمان معاون ولیعهد سعودی که وزیر دفاع آن کشور هم می باشد به تاریخ 2 می گفته بود هیچ جنگ میان ایران شیعه و عربستان سعودی سنی برای داشتن نفوذ در خاک عربستان صورت نخواهد گرفت. وی ضمن این که دیالوگ با ایران را رد کرد گفت ما می دانیم که هدف رژیم ایران این است که به مکه برسد و ما تا وقت منتظر نمی نشینیم که این جنگ به داخل عربستان برسد. ما کار خواهیم کرد که جنگ در ایران باشد نه در سعودی. بعد از این بیانات شاهزاده محمد بن سلمان ایران عکس‌العمل‌های متفاوت نشان داد. نخست با خشم پاسخ داده و سپس گفت هنوز هم آماده مذاکره برای حل جنجال‌های منطقه‌ای است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به تاریخ 3 ماه می گفت اظهارات وزیر دفاع سعودی ثبوت این واقعیت است که عربستان تروریسم را حمایت می کند و پالیسی مقابله و مخرب را در منطقه علیه ایران به پیش می برد. قاسمی گفت این وهابیسم حمایت شده سوی سعودی است که عقب ایدئولوژی های تندرو داعش و القاعده قرار دارد و آتش خشونت ها را در افغانستان، عراق و سوریه دامن میزند. ولی سفیر ایران در ملل متحد غلام علی خوشرو 3 روز پیش گفت تهران مایل و علاقمند افزایش تنش‌ها در همسایگی ما نبوده و حاضر به مذاکره با سعودی می باشد. عربستان سعودی حمایت شده از سوی امریکا و ایران از دیر به این سو برای داشتن نفوذ در شرق میانه با هم در رقابت بودند. این رقابت ها را می توان در جنگ های نیابتی سوریه، عراق، یمن و لبنان مشاهده کرد.
همکارم زرغونه منگل از روابط تهران و ریاض و تبادل اعتراض ها و هشدارها میان آنها گزارش می داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه بحث میز گرد رادیو آزادی درباره مبارزه با فساد اداری را می شنویم و همچنین پروگرام در جستجوی انصاف داریم، گزارش هم درباره انتخابات دیروز فرانسه داریم. ولی قبل از این مطالب گوش فرا می دهیم به همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می کند.
مشران جرگه افغانستان میگوید پالیسی جدید امریکا در قبال افغانستان باید طور تنظیم شود که این کشور را از شر مداخلات همسایه هایش رهایی بخشد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 870 تن در سال گذشته شمسی در نتیجه حوادث ترافیکی در این کشور هلاک شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید یک دستگاه رادیوی داعش از بین برده شد و 34 عضو این گروه در ولایت ننگرهار کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات وسیع به هدف سرکوب مخالفین مسلح در ولایت کندوز و بدخشان راه اندازی خواهد شد. ایران به پاکستان هشدار داد که اگر با جنگجویان سنی که در آن سوی سرحد در ایران حملات را انجام میدهند مبارزه نکند، آنها را در داخل پاکستان مورد هدف قرار خواهد داد. ایران به اظهارات محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان سعودی در مورد کشانیده شدن جنگ به داخل ایران عکس العمل نشان داد. صبح امروز در نزدیک شهر پشاور در خارج از یک مکتب دختران انفجار صورت گرفت، در نتیجه آن 2 پلیس زخمی شدند. و ایمانوئل مکرون به سادگی رقیب ملی‌گرایش مارین لوپن را شکست داد و برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد.
از همکارم آرش همایون تشکر. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش رویدادهای ورزشی را همکارم جاوید حسن‌زاده تقدیم می‌کند.
برای انتخاب بازیکنان به تیم شاهین آسمایی در مسابقات نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال، تیم سرمیاش در نیمه اول مسابقات 1-0 از تیم سفیر پیشی گرفته است. طاهر روفی، دایرکتر تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که اکنون دور نیمه دوم مسابقه آغاز شده است. مسابقات لیگ برتر فوتبال برای انتخاب بازیکنان به تیم شاهین آسمایی میان 10 تیم از تاریخ 5 سور آغاز شده و امروز به پایان می‌رسد. تیم ملی هندبال افغانستان در مسابقات مرحله 6 ساحلی آسیا مسابقه نخستش را با تیم ایران انجام داد. منور شهزاد، مسئول مطبوعاتی کمیته المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای مسابقه با تیم ایران آمادگی لازم دارد. آقای شهزاد گفت در مسابقات هندبال که با میزبانی تایلند برگزار گردید، با شمول افغانستان 9 کشور دیگر اشتراک دارند که به 2 گروه تقسیم شده و افغانستان در گروه بی با تایلند، با ویتنام و امارات متحده عربی به رقابت خواهد پرداخت. مسابقات مرحله 6 ساحلی آسیا امروز آغاز گردید و تا تاریخ 15 مهر روان میلادی ادامه خواهد داشت. در مسابقات لالیگا اسپانیا امشب تیم‌های لیگانس و ریال بتس با هم رقابت می‌کنند. این مسابقات با وقت کابل 11:15 شب برگزار می‌شود. در جریان این مسابقات شب گذشته تیم‌های آلویز اتلتیک بیباو را 1-0، والنسیا اوساسونا را 4-1 شکست داد و همچنان اسپانیول دیپورتو را 2-1 و مالاگا سلتاویگو را 3-0 شکست داد.
ساعت ساعت 5:34 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. ایمانوئل مکرون در انتخابات دیروز فرانسه پیروز شد و جوانترین رئیس جمهور این کشور در تاریخ فرانسه می باشد. او که 39 سال عمر دارد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقیب راستگرای افراطیش مارین لوپن را با تفاوت چشمگیر آرا شکست داد. مکرون بار دیگر گفت که از فرانسه، اروپا و ارزش‌های مشترک این قاره دفاع خواهد کرد. همکارم مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
ایمانوئل مکرون جوانترین رئیس جمهور منتخب است که به قصر الیزه فرانسه راه می‌یابد. او اندک پس از پیروزیش در بخش از سخنرانی پرشور در جمع هوادارانش گفت: زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه.
Vive la République! Vive la France!
مکرون 39 سال است و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز چیز بیشتر از 66% از مجموع 47 میلیون رای را به دست آورد و به این ترتیب رقیب ملیگرای راست افراطیش مارین لوپن را با آسانی شکست داد. خانم لوپن گفته می شود تنها 11 میلیون رای را از آن خود کرده است. مکرون که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اواخر ماه اپریل هم پیشتاز شده بود، طرفدار داشتن روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا است، ولی لوپن از خروج فرانسه از این اتحادیه حمایت کرده بود. رئیس جمهور منتخب فرانسه یک بار دیگر دیروز وعده داد که روابط کشورش را با اتحادیه اروپا تقویت خواهد بخشید.
Je défendrai la France.
او می گوید من از فرانسه، از منافع حیاتی، از تصویر و از پیامش دفاع می کنم. من به شما می گویم که از اروپا، از مردم و سرنوشت های مشترکشان دفاع خواهم کرد. مدنیت ما، روش زندگی ما، آزادی ما، ارزش های ما و امیدهای مشترک ما در خطر است. پیروزی مکرون در اروپا با گرمی استقبال شده است. دومینیک مارشودون، یک باشنده پاریس، در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد پیروزی مکرون ابراز خوشی کرده است. بسیار خوشحالم. قبلا هم در دور نخست انتخابات به ایمانوئل مکرون رای داده بودم. من یک سوسیالیست هستم و با آن افتخار میکنم. من خوشم و میخواهم با او کار کنم. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در پیام خود روی توییتر گفته خرسند است که فرانسه یک آینده اروپایی را برگزید. آنگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، پیروزی مکرون را یک پیروزی نیرومند برای به گفته او اروپای متحد خوانده است. مکرون در جریان گفتگوی تلفنی 10 دقیقه‌ای خود به مرکل گفته است که بسیار بزودی از برلین دیدن خواهد کرد. بیرون از اروپا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به مکرون پیام تبریکی فرستاده. ترامپ در پیام توییتر خود پیروزی مکرون را بزرگ توصیف کرده و گفته است که چشم براه کار کردن با اوست. کرملین هم امروز پیام تبریکی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را به مکرون فرستاده. پوتین گفته است که روسیه آماده کار سازنده در مورد مسائل دو جانبه و جهانی با مکرون است. مکرون در جریان مبارزات انتخاباتی خود از حفظ تحریم‌های وضع شده بر روسیه به خاطر مداخله این کشور در امور اوکراین حمایت کرده بود. در مقابل، مارین لوپن در دیدارش با پوتین در ماه مارس در مسکو خواهان رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا از روی روسیه شده بود. با پیروزی ایمانوئل مکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نرخ یورو، واحد پول اروپا، هم در برابر دلار بالا رفت. یک یورو با 1.1 دلار آمریکایی مبادله شد که به گفته ناظران اقتصادی در 6 ماه گذشته بلندترین نرخ را نشان می‌دهد. مکرون میانه‌رو و رهبر حزب به پیش است. او در گذشته به حیث وزیر اقتصاد و بانکدار ایفای وظیفه کرده و پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سمت انتخابی را عهده‌دار نشده بوده است. مراسم تحلیف مکرون روز یکشنبه آینده 14 ماه می برگزار خواهد شد و با آغاز به کار او دوره 5 ساله ریاست جمهوری فرانسوا اولاند رسما پایان خواهد یافت.
همکارم مصطفی صدیقی از نتایج انتخابات دیروز فرانسه گزارش می‌داد. امانوئل مکرون در این انتخابات پیروز شد و او در تاریخ فرانسه جوانترین رئیس جمهور این کشور پنداشته می‌شود. واکنش‌های جهانیان را نیز در برابر این پیروزی شنیدیم. دوستان عزیز، طوری که در آغاز برنامه شنیدید، رئیس جمهور افغانستان می‌گوید ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری و عدم هماهنگی مبارزه علیه این پدیده را کند ساخته است. محمد اشرف غنی امروز در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا زیر عنوان مبارزه با فرهنگ فساد اداری در افغانستان سخنرانی کرد و از جامعه جهانی خواست تا در بخش تقویت هماهنگی برای مبارزه با فساد تلاش کنند. دوستان عزیز، همکارانم در استودیوی کابل در یک میز گرد با مهمانانشان موضوع مبارزه با فساد اداری را زیر بحث گرفتند. میز گرد میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتهواره در جستجوی انصاف نشر میشه. پروگرام خاص اطفال در برنامه‌های فردا با هم دنبال میکنیم.
فساد هنوز هم یک مشکل جدی در افغانستان است. حکومت بارها گفته است که تحمل فساد را ندارد و از مبارزه جدی در این راستا سخن زده است. اما جامعه جهانی تاکید دارد که برای خشکانیدن ریشه های فساد اداری در این کشور، نخست حکومت باید به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد. مردم هم از کارکردهای حکومت در این زمینه راضی به نظر نمی رسند. در این بحث می خواهیم بالای این موضوع نگاهی عمیق داشته باشیم که واقعا چه کارهایی صورت گرفته و مشکلات هنوز هم در کجا پابرجاست و رای حل در چیست. در این بحث به گردانندگی من نورالله شایان و مهمانان ما هر یک امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه، زلمه زابلی عضو مشان جرگی افغانستان و بشیر هاتف کارشناس سیاسی خوش آمدید. میخوایم میسم صاحب از شما شروع بکنم. مشخصا حکومت در دو سال گذشته در قسمت مبارزه با فساد اداری مشخصا کدام کارهایی را عملا انجام داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام خدمت شما مهمانان میز. اولی که حکومت از دو دیدگاه، از دو منظر میخواهد که برای جلوگیری با فساد اقدامات روی دست بگیره. یکی اصلاحات ساختاری هست تا ای که به لحاظ ساختاری ما بتوانیم که جلوی فساد را بگیریم، که دو قسمت نهادهای ساخته شده جمله مرکزی عدلی و قضایی، و دوم هم در سطح افراد و مسئولان و کنشگرانی حکومت هست که در این قسمت هم ما شاهد تغییرات و تبادلات زیاد در حکومت بودیم. یعنی کسانی که متهم به فساد بودن و یا حکومت گمان میکرده که مسئولیتش به گونه درست انجام داده نمیتونسته، اینا برطرف شده. و همچنان در خصوص سازوکارهایی که برای جلوگیری از فساد حکومت روی دست داره، یکی که ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومتی است. بله. که با این کار بدون شک ما یک سد جدی را ایجاد کردیم، با این که مقامات بلندپایه حکومتی اینا اقدام به فساد نکنن. و گذشته از او قانونمند شدن پروسه تدارکات ملی. بله. و گذشته از او یک گزارش را هم که چند روز قبل اونو ما دادن، اونا هم وضعیت مبارزه با فساد را بهتر خوانده. یعنی حکومت دستورهای بر در امن مبارزه با فساد داشته.
با دوباره برمیگردیم زابلی صاحب، آنچه را که آقای میثم اشاره کردن، چهار مورد که اصلاحات ساختاری و اصلاحات سیستم ها بود، برطرف کردن افراد بود و ثبت دارایی ها و قانونمند شدن تدارکات ملی، آیا فکر میکنین در دو سال گذشته امید چهار مورد بسنده بوده؟ اقدامات عملی هم شده در دو سال گذشته؟
تشکر، سلام با شما. یک چیز بگم که حکومت به خاطری که جامعه جهانی اونا را کمک هایی که میکنه در دراز مدت، یک شرطی که مانده، شرط اساسی اونا را گفته که باید مبارزه تن علیه فسادداری بسیار آشکار باشه. به خاطر ترس از امی اصلی که به اونا یک جوابگویی داشته باشه، بعضی نهادهای تشریفاتی را حکومت ساختن. به وقت هم که یکی از اون نهادهای یک نهاد مستقل عدلی و قضایی است که دو بعد وقتانه چهار سه نفر موینی محافظتی عمر معرفی کردن به اتهام 50,000 میل سلاحی که از شرکت های خصوصی جمعوری شده بود وزارت داخله مفقود است، ولی جناب رئیس جمهور رو معرفی کرد. تانوز یک سال تیر شده کسی زو پرسان نکرده. وزیر مخابرات جناب رئیس جمهور عزل کرد او رو معرفی کرد با عینی مرکز، تانوز از اونا هیچ سوال هم نشد.
یعنی زابلی صاحب، شما میگین اقداماتی که صورت گرفتن نمایشی هست و در سطح بلند قرار نداره؟
قطعا تنها پول بعد ما شما مد نظر نگیریم. بگیم یک بسیار مهم است که ما شما تنها رشوت بگیم که فساد داری. حکومت اصلا اراده نداره، اراده به خاطر محوی فساد داری نداره. اگر می داشت چرا اصلی مجازات و مکافات در نظر نمیگیره؟ چرا اونا تشکیل فعلا بعضی اداراتی کمیسیونر تشکیل میکنه یا اداراتی موازی را به وجود میاره؟ چرا یا خیشخوری میکنه؟ پارلمان فعلا من ایسی مفسدترین ارگان یکی از قوای سیگانه دولت است، اسناد داره که کدام وکیل کدام سناتور مفسد است، در فساد دست داره. اون رو چرا رئیس جمهور با نظر داشتی اسناد استخباراتی او را با مراجع عدلی و قضایی معرفی نمیکنه؟ قضات بین شکل
میسم صاحب، شما صحبت های آقای زابلی را شنیدین که حکومت هم متهم به این کرد که هنوز هم اونا اراده جدی به فساد ندارن، ادارات و موازی را ساختن، شایسته سالاری هنوز هم در نظر گرفته نمیشه و در برابر قضات و مفسدین که در پارلمان است هیچ اراده و هیچ برنامه‌ای نیست. پاسخ شما در این مورد چیست؟
به هیچ شک وجود نداره که اراده جدی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره و همین اراده بوده که سازوکارهای جدید ایجاد شده و کسانی که متهم به فساد بودن برکنار شدن و چهره‌های جدید رو جایشان معرفی شده. آنچه که بسیار بسیار مهم است و یک بار دیگه من می‌خوام تاکید کنم که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد متحد هستند و این تعهد را اونا به مردم افغانستان سپردن، به شرکای بین‌المللی ما این تعهد سپردن. به او دلیل اراده وجود داره، برنامه روی دست هست و اقدامات هم صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است.
بله آتف صاحب، شما صحبت های میثم صاحب شنیدین که گفتن اقداماتی که تا حال صورت گرفته، از نظر شما مردم با توجه به اقداماتی که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری کرده چقدر راضی هستن و چقدر اقدامات به نظر شما بسنده بوده؟
وقتی اساس امی حکومت 16 سال قبل گذاشته شد، من فکر میکنم دید عمومی بود که بیشتر چهره هایی که گروپ های مسلح دارن اونا به نحوی از انها وارد میدان دیگه شوند، به اونا زمینه مساعد شد تا سرمایه گذاری بکنن.
ببخشید، فقط در مورد در حکومت وحدت ملی اقدامات که صورت گرفته، به گذشته ها را میمانیم چون حکومت خب قبلی بوده.
دو سال قبل یا زو کمی پیشتر وقتی مبارزات انتخاباتی شکل گرفت، در هر دو تیمی که فعلا در قدرت شریک هستند به قدر کافی چهره های آلوده در فساد وجود داشت و تا فعلا هم داره. چیزی که حکومت هر دو رهبر، هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی را تا حد زیادی در امر مبارزه با فساد ناتوان می‌سازه همی است.
یعنی عاطف صاحب، در دو سال گذشته اینا اقدام نکردن رهبران حکومت برطرف کردن افرادی که در تیمشان است و متهم به فساد هستند؟
به این صورت شما ببینید همی چهره هایی که در فساد اداری به سطح بلند دست داره، روی هر کدامش تحقیق بکنین به نحوی از آنها یا به تیم رئیس جمهور ارتباط داره یا به تیم رئیس اجراییه.
چهره یعنی هنوز هم مورد حمایت از اونها قرار داره.
بدبختانه و تا زمانی که این اراده تغییر نکنه که اونا از دوستای خود از نزدیکای خود نگذرن و با اونا محاسبه نکنن، این مبارزه نتیجه نمید.
میثم صاحب، به شما برمیگردیم. آقای عاطف اشاره دارن که چهره های آلوده به فساد در کنار رهبران حکومت هستند، در صورتی که به گفته آقای عاطف چهره های مفسد در کنار سران حکومت باشند، پس مبارزه چی معنا میده؟
هر اتهامی که نسبت به مقامات بلندپایه حکومتی وجود داشته باشه، بدون در نظر داشته که مربوط کدام تیم هست، اقدام صورت میگیره، نهادهای عدلی و قضایی و مسئله را و دوسیه و قضیه را دنبال میکنه. اما یک موضوع را من تصریح کنم که تلاش هایی که تا هنوز صورت گرفته با وجود از این که تلاش های قابل تمجید و قابل ملاحظه بودن، ماهی به هیچ وجه قناعت بخش به حکومت نیست.
آنچه را عاطف صاحب اشاره کردن که افراد مفسد در کنار شما است، آیا شما ای را میپذیرین؟
به هیچ وجه اگر احیانا افراد مفسد به نحی وجود داشته باشد، در مقابلش اتهام وجود داشته باشد، اقدام صورت میگیره. این هیچ تعلل و درنگی به این صورت در این قسمت وجود نداره که افراد فاسد در کنار رئیس جمهور، رئیس های اجرایی وجود داشته باشه و اونا مورد حمایت تیم ها و رهبرای حکومت باشه.
زابلی صاحب، به شما برمیگردیم. بسیار کوتاه بفرمایید زابلی صاحب، مشکلات در کجا هست آنچه را شما و عاطف صاحب اشاره میکنین که حکومت نتوانسته در امر مبارزه با فساد اداری کامیاب یا پیروز شود؟ مشکلات اساسی در کجاست؟
ما قبل از اینکه بسیار کوتاه برتان میگم که دو سنه است، یک سری جمهور برتان میگم، یک سری رئیس اجرایی که یا چه متهم به فساد است، یعنی به نام اجمل غنی برادرزاده رئیس جمهور است، قراردادی تیلی وزارت دفاع را بدون داوطلبی به صدها میلیون دلار میشه او را به اندازه خود داد به یک نرخی که فیلتر به 65 افغانی بشان داده شده که در بازار 40 افغانی. یک این فساد است. یعنی دوم رئیس به اجرایه از زابل، از پکتیکا، از خوست و بعض ولایت دیگه مشاورین را فعلا گرفته مطلق بی سواد. یعنی ما برتن به صد میت اطمینان میگم که یک کلمه را یاد نداره. آیا کار با اهلی کار نسپردن خودش فساد نیست؟ یک نفر که مشاور مقرر میکنی او الف و ب نمیفهمه، او صحبت کردن نمیفهمه، شما سرو مصاریف میکنی بی جا، به او دفتر میتین، به او امکانات میتین، بادیگار میتین، این فساد است یا نیست؟
عاطف صاحب به عنوان پرسش آخر بسیار کوتاه اگر بفرمایین، شما صحبت های آقای میثم هم شنیدین که گفت اقدامات صورت گرفته و نگرانی های زابلی صاحب هم شنیدین، رای حل در چی هست؟ چگونه ما میتونیم که بر در امر مبارزه با فساد فایق بهیم؟
راه های حلش اول به اراده آهنین نیاز داره که نه رئیس جمهور و نه رئیس اجرائیه او مسائل قبلی را دنبال بکنن که این چهره ها ما را امرایی کردن در بخش انتخابات و از این بعدم اگر ما اینا را از خود دور بسازیم شاید پایه های قدرت ما ضعیف شوه. دوم مسئله که قبلا هم یادآوری شد، محاکمی که در رابطه با فساد اداری است، محکمه هایی که دایر میشه باید کاملا علنی باشه و چیزی که زیاد مهم است این است که حکومت باید اول ارگانای عدلی و قضایی را از فساد پاک بسازه و بعد از او بالای یک ارگان پاک اتکا بکنه.
میربانی بفرمایید.
یک نکته را من اشاره کنم ضمن حرمت به صحبت های جناب زابلی صاحب، مشاورین رئیس اجرائیه، شخصیت های با سواد، متحد، بزرگان قومی و نمایندگان مردم افغانستان از ولایات مختلف هستند.
با تشکر از شما میمانان عزیز که در برنامه آمدین. شنوندای عزیز، شما شنیدین که در 4 قسمت اصلاحات صورت گرفته، در قسمت ساختارها، سیستمها و در قسمت برطرف کردن افراد و مسئولان و همچنان ثبت دارایی ها و قانونمند شدن پروسه تدارکات ملی و همچنان نگرانی های میمانان ما را هم شنیدین که گفتن هنوز هم در اطراف رهبران حکومت افراد هستند که اونا مفسد هستند و حکومت هیچ ارادی در قسمت مبارزه با فساد اداری نداره و ادارات موازی را ایجاد کرده. تا بحث دیگر، الله یار و نگهدار شما.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده هم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آماده هم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار هم
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در جستجوی انصاف
شما بجای که از اینکه مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش، هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل زندانیان افغان در زندان امارات متحده عربی کشور دبی که از حکومت میخواهند تا در قسمت انتقالشان به زندان های افغانستان اقدام نماید. محمد عیسی یکی از افغان های است که 11 سال عمرش را در این زندان سپری کرده و از داخل زندان با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلش را در زندان امارات متحده عربی با ما در میان گذاشته است. محمد عیسی میگوید حکومت افغانستان به اساس توافقنامه انتقال زندانیان با امارات متحده عربی باید در انتقالشان به این کشور اقدام کند تا بقیه میعاد قیدشان را در افغانستان سپری کنند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود محمد عیسی بشنویم که با چی وضعیت شب و روزش را در زندان امارات متحده عربی سپری می کند.
تقریبا 11 سال و یک ماه میشه که داخل زندان هستم. ما بسیار وقت میشه که ما کرزیدا امارات متحده عربی و افغانستان یک پیمان بسته بودن که زندانی ها را به وطنشان انتقال میدیم و تابال بر ما کنم چیز که نامه ده یک خبری آمده که انشالله کارایتان خلاص است و ما میخواییم شما را ببریم. بسیار وقت شده که همین منتظر از این یه هستیم که عیالتا به عیالتا یک نمیفهم وزارت خارجی است و وزارت عدلیه است. منتظر از اینمی هستیم دیگه من تقریبا 11 سال میشه که بچه ها هستن که هیچ چیز ندارن حتی پول پیسه هیچ چیزی مصرف شامپوی خوده یا صابون خوده یا لباس خوده خب شما میفهمید پول از اینجا بسیار بلند است بس حساب افغانی افغانی نمیتونن فامیل های با اونجا پیسه خودن چیز کنه رو برای ما روان کنن باید ما اینجا خرج کنیم اینجا همه چیز با پول خریده میشه مسکین بیچاره بسیار زیاد است ما فقط هم تلاش داریم که به وطن ما انتقال ما بده که وطن ما غرب چی است به وطن خود ما است فامیل ما نزدیک ما برای ما بیای فقط یک دیدن ما رو کن خود دیگه هیچ چیز دیگه نمیخوایم از دمشق یا مسکین بیچاره ما که میگه افتاده جون سعی کنه ولی گیریان میکنه ما گیریان دون میگیره خدا روز که هیچ چیز ندارن
گفتم 11 سال میشه کجا هستین چند سال قید شما برای ما دوا در مجموع چی تعداد نفر در زندان هستن افغانا؟
11 سال و یک ماه میشه من داخل زندان هستم تقریبا اینجا بچه ها هستن افغانی های من تقریبا جرم مخدر هستن یک 20 نفر هستن زندان دبی مرکزی دبی حکم عقد داده برای من
خواهیم که انتقال شدیم به افغانستان در زندان قیدتان سپری کنیم؟
بله یا هرچی زودتر میخواییم از دولت ما از حکومت ما کنیم زودتر ما رو در خاک ما ببره اگر هرچی که در خاک ما باشیم در اونجا باشیم حکم خود همونجا تیر کنیم بر ما صحیح است چون اینجا نمیتونیم برداشت زیاد دیگه نمیشه دیگه زیاد دیگه نمیشه اینجا بخاطر پول از اینا بسیار بلند است و پول ما بسیار کم است نمیشه هر وقت از خانه پول بخواییم اونجا قطع کنیم این که چیزی نیست که برای ما خود همی تلفون هم در مشکل ما برای شما رفت کردیم که امرای شما صحبت کردیم
در مجموع تعداد افغانه که هستیم در زندان چند نفر است؟
جرمای مخدرات 25 نفر میست دیگه جرما هم هست قتل است و سرقت است و دیگه چیز هم هست
خیلی من از طرف حکومت افغانستان که سعیت به دیدن تان آمده بود چیز وعده کردم رایتان؟
نه خیلی چیز وعده خود نکردم همه که خبر شدیم از طریق سفارت کنسولگری اینجا بر ما میان بر ما خبر میتن که شما رو انتقال میدین دیگه منتظر باشین که حیاتو از افغانستان میو تا بال حیاتو از افغانستان نمیره ما چون از وزارت عدلیه میاین از وزارت خارجه میاین دیگه منتظر نیستیم دیم انتظار 11 سال رفت
ولی روی زندانبانا با شما چطور است؟ کسایی که زندانبان هستن با افغانا چه قسم برخورد میکنن؟
هرچی که باشه اگه ما بگوییم برای ما یک آب بتین آب در روز باز برای ما بیدن اگه ما بخواییم یک گریزی نشته کنیم که برای ما یک پول در پول از دبان کسی برای ما بدین در روز باز بزی کن برای ما یعنی تو چیزا دیگه میفهمی شما که در ملک بیگانه هر کس بیگانه فکر میکنید نه از خود از خود دیگه جای است و از بیگانه دیگه رقم به چشم دیگه میگیر زمیشون بسیار بیت رقم است خواست ما نیست زود زودتر اگر وزارت عدلیت یا وزارت خارج است زود زودتر یک آیت از این کنند برای خدا بروی وطن داری و بمون روی چیزی که دوست دارن و خوش دارن بمون روی خدا کمی زود بیاین و بیدن بار انتقال بدن بس مورده که بیخی بس خواهم از چیز بلا حتی چشمای ما ضعیف شده سرمون مویای ما بزرگ بلکن دکید از دست تشویش و فکر
سخنان محمد عیسی زندانی افغان در زندان امارات متحده عربی را شنیدید ما مشکل وی را با وزارت خارجه افغانستان در میان گذاشتیم شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد انتقال زندانیان افغان از امارات متحده عربی به افغانستان چنین میگوید
خوشبختانه جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی موافقتنامه انتقال محکومین به حبس دارند اما این موافقتنامه در می اواخر لازم الاجرا شده زیرا این نیاز داشت که امو مراحل لازمه حقوقی را طی کند تا اینکه حتی مورد تایید شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان قرار بگیره و در می اواخر مورد تایید شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته و به تازگی لازم الاجرا شده
چون این موافقتنامه بسیار به تازگی و در می اواخر لازم الاجرا شده، تا به حال کدام دسته از محبوسین بر بنیاد او انتقال نشدن، چون پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه یک سری گام های دیگه است که باید برداشته شود، یک سلسله مراحل دیگه است به شمول تثبیت هویت افراد محکوم به حبس ادای هر دو کشور در این دو کشور. پس از طی این مراحل انشاءالله هموطنان ما که در امارات متحده عربی محکوم به حبس هستند، روند انتقالشان آغاز خواهد شد.
امیدواری هست که این کار شوه؟
امیدواری چی که ما یقین داریم که این کار میشه، چون به تازگی این موافقتنامه لازم الاجرا شده. حالا پس از لازم الاجرا شدنش و پیش از انتقال محکومین به حبس، مراحل دیگه است که باید طی شود به شمول تثبیت هویت. حالا این مراحل آغاز میشه، بعد از او که این مراحل طی شد، به اساس نتایج این مراحل به شمول مرحله تثبیت هویت، افغانای محکوم به حبس روند انتقالشان از امارات متحده عربی به کشور، و همچنان اگر از اتباع امارات متحده عربی کسی در افغانستان محکوم به حبس باشه، روند انتقالشان به کشورشان آغاز خواهد شد.
علی قماندان برنامه در جستجوی انصاف. این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل زندانیان افغان در امارات متحده عربی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. ما منتظر تلفن های شما با آدرس برنامه هستیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه ایتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com